بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. موضوع بحث ضرورت وجود مذهب ما شیعه هستیم یعنی چی؟ فضای بحث اعتقادی کلامیه. خود بحث به اندازه کافی اهمیت داره چون پایه رفتار ماست، پایه فکر ماست، پایه افواه و بیانات ماست، زیر ساخت اندیشه و عمل ماست. حالا به اندازه‌ای که بشه هر شب سعی میکنیم آخرش یه ربطی هم به عمل خودمون پیدا کنه، ولی اصلش موضوع اعتقادیه. هم خودش مهمه، هم حجمه های بهش مهمه. عرضم کردیم که عزیزان اگر سوالی تو موضوع داشتن بپرسن. سوالاتی هم مطرح میشه، بعضیاشو مطرح میکنم، بعضیاش ربطی نداره و فرصت نیست من بخوام سوالات غیر از بحث و پاسخ بدم. یعنی تک و توک فحشم هست که طبعا دیگه نمیشه بهش بپردازم، که مثلا انتقادی کرده که اگه گوش میکرده خیلی واضح روشن توضیح داده شد. مثلا دنبال چی هستی؟ خب ما هر شب داریم میگیم دنبال چی هستیم دیگه، دوباره دنبال چی هستی نمیدونم یعنی چی. بخشی از فرمایشات عزیزان رو بهش پرداختم شبها، بعضیش هم بی ربطه به بحثه، خب طبعا نمیشه بهش پرداخت. عرض شد محضر شما که ما دنبال یه راهی هستیم برای رسیدن به حق که اون راه هم انحصار داره و خود راه هم مهمه. یکی از اون جاهایی که آدم واضح میشه براش این راه چقدر مهمه اشتباهات و کجروی های کجروهاه، به تأسی از شیوه قرآن کریم و روایت اهل بیت. رسیدیم به این که مثلا در احکام چی میشود، در نگاه به انبیا، به قرآن، به بنی اسرائیل و همسران انبیا، به مسئله امامت، خیلی موضوعات سر زدیم. البته هیچ جایی سعی نکردیم وایسیم، چون وای میستادیم بحث از این یه ذره بخواد درنگ علمیش بیشتر بشه دیگه خیلی رو منبر سخت میشه ادارش. لذا مختصراً داریم میپردازیم، سعی میکنیم که فضای منبر زیاد از دست نره، مخصوصاً این که دو جا این بحثو داریم همزمان ارائه میکنیم. سختیش اینه که این دوتا بحث هم نزدیک به هم باید پیش بره که حالا برسیدیم به این جایی که بعد از مباحث گذشته که تا توحید رسیدیم. البته حالا رو توحید خیلی جاهاش میتونیم وایسیم، بعضی وقتا بحث آمادم هست، زحمتم نداره، ولی حالا میگم مثلا امشب شب جمعه است، جمعیت مثلا اونجا زیاده، این بحث سنگینه برای کسایی که فقط شب جمعه میان، یعنی ملاحظات اینطوری هم داره. بس حالا اون کسانی که مرجعیت اهل بیت رو یا مکتب اهل بیت یا راه اهل بیت رو نپذیرفتن، در جاهای مختلفی دچار آسیب شدن. مثل دیشب که عرض کردیم که نگاه بخشیشون نگاه تجسیمی پیدا کردن، اون هم که نگاه تجسیمی پیدا نکردن در حد دیدن خدا در قیامت متمایل شدن، یعنی نگاهشون به حضرت حق دچار اشکال شد. این تو خیلی موضوعات هست، انقدری که میشه یه مارمزون فقط مفاهیمی را که اینها با خواندن قرآن کج میفهمن بگیم و بعد بگیم چرا کج میفهمن، ما نخواهیم بریم اون مسیر رو. مثلا دیدید آقا میگه عوامل بیماریزا کدامن، یک یک بگیم. خب این مهمه دیگه، خب اجتناب از اینا میشه پیشگیری. یه سلسله مفاهیم که حالا بحث اینجا رسیده، مثلا فرض بفرمایید که مفاهیمی مثل نصرت الهی، مثل معیت، مثل صدق، خیلی چیزا، مثل امامت، اینا کج فهمیده میشه. حالا بخش نصرت رو یه اشاره میکنم، بعد شما کج فهمی ها رو ببینید، بعد دوباره برمیگردیم راهکار اهل بیت هم عرض میکنم امشب دوباره. ببینید قرآن کریم مفصل از نصرت خدا سخن گفت، مفصل. نصرت خدا به چه معناست؟ نصرت مثلا بسم الله الرحمن الرحیم سوره غافره، انا لننصر رسولنا، ما حتما قطعا رسولانمونو یاری میکنیم، والذین آمنوا، رسولانمونو و مؤمنان را یاری میکنیم، هم در دنیا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، هم در آخر ما هر دو جا اینا رو یاری میکنیم. خب یاری میکنیم یعنی چه؟ در مکتب اهل بیت چون نیاز نبوده، مجبور نبودیم یک خلافی را توجیه کنیم. نصرت الهی به معنای این که در هر میدان ما پیروز ظاهری میشیم کسی برداشت نکرد. بلا تشبیه، دو تا تیم کشتی با هم تو 8 تا وزن، 10 تا وزن، چند تا وزن مسابقه میدن، برنده اونیست که مجموعاً پیروز باشه، درسته؟ ممکنه در 3 وزن اول شکست بخوره ولی بعداً نشه. لذا زودتر از موعد نباید پیروزی و شکست مطرح بشه، مگر پیروزی و شکست مقطعی. مثلا بگیم در صفین روز 3 جنگ ما شکست خوردیم، نه کلن شکست خوردیم. دقیق میفرمایید؟ چون ما یادمون نرفته که انبیا شکستای ظاهری که میگم یعنی در صحنه شکست خوردن، فراوان، یقتلون النبیین به غیر حق، حضرت یحیی سر بریده شد سلام الله علیه، حضرت زکریا رو به نقلی تو درخت پنهان شده بود با اره درخت رو بریدن و ایشون رو قطعه قطعه کردن. خب ما اینجا چیم؟ ما نباید یه اعتقادی پیدا کنیم که بعد یه حال خلاف آن چیزی باشه قرآن میفرماد. خب قرآن که فرموده انا لننصر رسولنا، حضرت زکریا حضرت یحیی را رسول نمیدونسته، آمنو هم نمیدونسته، چون انا لننصر رسولنا والذین آمنو، مؤمن هم نبودن، چجوری پا کشته شدن؟ پس چرا شکست خوردن؟ آیا پیغمبر در همه جنگ ها پیروز شد؟ مؤمنین و شیعه انبیا همه به همه اهداف ظاهرشون رسیدن؟ خیلی روشنه که نه. خب یعنی نصرت الهی شامل حالشون نشد، کربلا نصرت الهی شامل حال سید الشهدا نشد یا شد؟ روایاتی هم میفرماد که نصر نازل شد سید الشهدا نپذیرفت. خب ما چجوری اینا رو معنا میکنیم؟ میگیم نصر یعنی پیروزی در اون میدان، ولی حضرت به جهت بندگیش عبد خداست و به جهت اهدافی که داره نپذیرفت. در میدان کربلا اگر شما 24 ساعت روز عاشورا نگاه کنین، یک شکست همه جانبه است دیگه، شکست کامل، تمام نیروها شهید شدن، تمام بازماندگان اسیر شدن. اما شما یه قدری از موضوع فاصله بگیری، الان نگاه کنیم، الان به این راحتی نمیتونیم بگیم امام حسین شکست خورد و شم پیروز شد، درسته؟ یعنی اولا نصرت مقطعی نصرت کامل نیست که ما، یا پیروزی کامل نیست که ما بخوایم اظهار نظر کنیم. خب حالا الان یه قدری فاصله گرفتیم از کربلا، سخت نمونه اصلا، نه چون امام حسین رو دوست داریم، ولی سختمون رو امام حسین شکست خورد. سختمون از چه جهت سختمون؟ از این جهت که میبینیم حضرت در عرشه و اون بدبختا درک اسفل، از این جهت نمیتونیم سخته بگیم. حالا تازه الان داریم میبینیم. اگر مثلا فرض بفرمایید اینجور که بعضی گفتن احتمالاً باشه حضرت حجت سلام الله علیه تشریف بیارن، اگر اینجوری بفرمون که ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اونجا شما باز یه فهم دیگری دارید از کربلا، با امروز متفاوت میشه، درسته؟ روزی که امام زمان ارواحنا فدا اگر از مسببین و قاتلین و محبین قاتلین و اون کسایی که خوشحال شدن از قتل سید الشهدا انتقام بگیره، باز شما برگردی کربلا نگاه کنی، حالا دوباره یه معنای دیگه ای از شکست و پیروزی به ذهنت میرسه، درست آقا؟ لحظه مرگمون اگر امام حسین به فریاد ما برسه، برای همون موقع بگن نگاهت به کربلا چیه، یه معنای دیگه ای باز به ذهنمون میرسه. یعنی آن زود لحظه قیامت اگر سلطنت سید الشهدا رو ببینیم و گرفتاری همه رو و بیچارگی نوع خلائق رو، باز دوباره برگردیم نسبت به کربلا، یه فهم دیگری داریم. لذا ما مجبور نیستیم که چش و گوشمون رو ببندیم یا کربلا رو کج معنی کنیم، بگیم روز عاشورا شمر شکست ظاهری هم خورد، دریوری بگیم، یا نعوذ بالله بگیم اه پس خدا مؤمنان را یاری نکرد. چون هر سال روز عاشورا حیات معنوی سید الشهدا رو درک میکنیم و مرگ معنوی شمر رو، مثل شمر خیلی روشن. ما مجبور نیستیم که آیاتو که میبینیم همون جلو دماغمون رو ببینیم، درست؟ اما دیگران چون نخواستن یا نشد یا فریبشون دادن یا هرچی و اینا به دستورات اکید پیغمبر عمل نکردن، از جاهای دیگری رفتن علم به توهمشون اخذ کنن، به حقانیت سلام و رحمت، به حقانیت پیروز رسیدن در نگاهشون. توجه می‌فرمایید؟ حق کیه؟ اونی که پیروزه. حق کیه؟ اونی که پیروزه. لذا به عنوان مثال کودتا کننده اگر پیروز بشه، این میشه امام بر حق، ولو اگر 5 میلیون آدم کشته باشه، 10 میلیون آدم کشته باشه، 100 میلیون آدم کشته باشه، همه اولیای خدا رو زمین کشته باشه برای کسب قدرت، ولی پیروز بشه، نفس همه رو ببره. هر دیکتاتوری در جهان میشناسید بر زبان شهادتین گفته باشه، هر کی، هر چنگیزی، ولی قدرت پیدا کنه. توجه کردین؟ به قدرت که برسه، ظالمم باشه، ظالم باشه، همه اولیای خدا هر چی آدم حسابیه کشته باشه برای رسیدن به قدرت، 100 میلیون آدم هم کشته باشه، 1 میلیارد آدم کشته باشه، آقایون میگن این امام برحقه و اطاعتش واجبه و زکات دادن به او قربتن الالله لازمه و نماز را باید پشت سر این خوند. توجه میکنید؟ این فکره. من همین نوع کتاب ها رو برید نگاه کنید گفته شده. نه بعضیشون نگفتن این بهشتیه، گفتن به شما ربطی نداره، قیامت خدا با این حساب کتاب میکنه، شما باید اطاعت کنید. وهابیت مثل بن باز، فراوان، افتازانی در شرح المقاصد، همه این استثنایی پیدا بشه خلاف این مسیر حرکت کنه. موارد استثنایی هست خلاف این مسیر کلی. پس جمع زیادی اینطوری فهم میکنن پیروزی علامت نصرت خداست. حالا من نمونه میخونم برای شما. یه وقتی میگن که یکی یه شب نوشته بود آقا این حرفا که شما میزنی نکنه میری این مقالطات پهلوان پنبه ای در آوردی از خودت. مقالطه پهلوان پنبه یعنی که شما با یه کسی که داری بحث میکنی بری سخیف ترین حالتی که یه درپیتی میگه رو اینو نسبت به یه قوم بدی. توجه میکنی؟ یعنی اگر یه نفر میخواد تشیع و نقد کنه باید بیاد مرجع شیعه رو نقد کنه یا عالم تراز شیعه رو نقد کنه. کاشانی کیه؟ گفت نکنه که اینو چند شب پیش نوشته بود، منتظر بودم به این بحث برسیم که آقا از کجا که نکنه تو مثلا یه چهار تا درپی تو مثلا حرفای خزعبل چهار تا آدم سخیف رو میگی، این بهش میگن مقالطه پهلوان پنبه، تو یه پهلوانشونو بیار. این نبوده ها، من حالا شبای پیش بعد من بگم مثلا ما خوبیم ما اهل تحقیقیم، یعنی خب اسم افرادی که میگفتم اگر پیش آشنایان با این مباحث ببرید معلومه که اسم از آدم شاخص گفتیم. حالا این کسی که امشب میخوام مطالبشو تو این فضا بخونم کسی است که او رو اعلم علمای قرن میدونن، قرن خودش، اسمش ولی الله دهلوی، پسر او اسمش عبدالعزیز دهلوی، که هر دو رو عزیزان ما در سمت سیستان و بلوچستان اینا رو اعلم علمای عصر میدونن. اعلم علما هست، یعنی اگرم مرجعه مرجع المراجع، اعلم مراجع، دقت بفرمایید، اعلم مراجع. دریایی که انتها نداره، این دوره جاهلیت که نور ظلمت گمراهی بر همه جا مستولی شده بود و نور نبوت انسانها را هدایت کرد با ظهور، اینجوری میگن صفحه 69 جلد اول کتاب ازالت الخفام میگه که نور وجود ولی الله دهلوی تابید و مردم را هدایت کرد. اینقدر آدم چیه؟ مهمیه. این عزیزان طالبان در مجموع، طالبان فکرش بعد از ولی الله دهلوی شکل گرفته ولی پیرو افکار او هستن، امامت داره برای اینا شاه ولی الله دهلوی. کتابای زیادی داره، کتاباش به زبانهای مختلف ترجمه شده. این کتابی، دو تا کتابی که میخوام بخونم، یکی اسمش قرة العینین فی تفضیل الشیخین و یکی ازالة الخفا. این ازالة الخفا اصلش فارسی بوده چون در هندوستان کتاب فارسی مینوشتن، کتاب علمی و خیلی وقتا به اردو و عربی ترجمه شده. ترجمه عربی در شام دمشق صورت گرفته. عالم بزرگ وهابیت معاصر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی مقدمه به ترجمه عربی نوشته. ستوده. بعدو فرمودین. یعنی میتونم بگم مثلا در بین علمای ما مثلا آیت الله بروجردی ما باشه. یعنی آدم شاخص. حالا من چند تا جمله از ایشون میخونم شما ببینید. کتاب ازالة الخفا رو داشتم و قرة العینینم داشتم، اما چون مرحوم آیت حق شیعه بی نظیر آیت الله میر حامد حسین علی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه در بخش حدیث سفینه ابقات
اینها رو اوورده تیمونن از کتاب مرحوم میرامد حسین میخونم، مخصوصا این که اخیرن کتاب ابقات داره یکی یکی بخشایش چاپ میشه. خدا انشالله هر کسی تو این مسیر خدمت میکنه رو یاری کن. من از این چاپ، از بخش حدیث سفینه ابقات صفحه 211 به بعد میخونم تبرکن. پس یه آدم ترازه یک 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 میگه که آقا نصرت خدا در زمان خلفا اراده الهی بر این قرار گرفت که دستگاه خلافت بعد از پیغمبر فتوحات کنه. چون نصرت رو با پیروزی ظاهری یکی میگیره و هی گسترش پیدا کرد، جغرافیا گسترش پیدا کرد و جمعیت. حق تبارک و تعالی نظرش چی بود؟ نظرش همین بود تا اینکه علی اومد. میگه علی آدم خوبی بود فی الجمله، از ارزشاش کم نمیشه، اینو تذکر میده که از ارزشاش کم نمیشه. اما نگاه کنید، جهاد در زمان وی رضی الله عنه بالکلیه منقطع شد. اونا اهل جهاد بودن، علی اومد جهاد متوقف شد. منظورش اینه که اونا با کفار میجنگیدن. در ذهن ایشون هم جنگ های امیرالمومنین جنگ های با منافقان نیست که، چون با اون نگاهی که داره نمیتونه بگه دیگه. افتراق کلمه مسلمین به ظهور پیوست. بین مسلمین اختلاف شد. یعنی ببین، شما نمیگی وقتی احد شد افتراق کلمه بین انسانها به وجود اومد، چون میگی انسانها و کفار، مسلمین و کفار. خب جمل صفین چی؟ میگه بین مسلمین. حالا پیغمبر راجع به این چی میگه؟ حالا اگه شد عرض میکنم. ائتلاف ایشان رخت به عدم کشید. ائتلاف مسلمین مسلمه شد تفرقه. مردم به حروب عظیمه با او پیش آمدند. جنگ شد بین مردم و دست او را از تصرف ملک کوتاه ساختند. هر روز دایره سلطنت او لاسی ما بعد تحکیم، بعد از حکمیت، تنگتر شد. هرچند این خلل ها در صفات کامله نفسانی ایشان خللی نینداخت، از ارزش ها علی کم نمیشه، لیکن مقاصد خلافت علی وجه ها که خدا خواسته. میگه خدا برای اینکه هدایت رخ بده، مرکب هدایت حکومت دیگه که اسلام پیش بره، خلاف نظر خود. بعد از هم خب چی شد؟ خب الحمدلله مرتضی شهید شد. بعد حضرت مرتضی چون معاویه ابن ابی سفیان متمکن شد، یعنی به قدرت رسید، اتفاق ناس، ناس یعنی مردم، اتفاق ناس بر وی به حصول پیوست، اتفاق نظر پیدا شد، معاویه اتحاد ایجاد کرد، علی تفرقه و فرقت جماعت مسلمین از میان برخاست. ولی الله دهلوی بخونم، یه دو سه تا بخونم ببینم چقدر حوصله میکنی. اگر خلافت مرتضی مراد حق می بود، از وجود متخلف نمیشد، یعنی خدا یاریش میکرد. معلومه که مراد حق نبوده اصلا علی به حکومت برسه. اونجوری که خدا خلاصه خدا برای مشایخ ثلاثه اون سه خلیفه قبل کمک کرد که یاری بکنه، اینجوری نبود. علی خودش خودشو جلو انداخت و مطابق آنچه از این احادیث مفهوم شد و در خارجم دیدیم، حضرت مرتضی در زمان حضرت مرتضی، در قبل از زمان حضرت مرتضی، که عنایت الهی که سابق فوج فوج نازل میشد مستتر گشت. تا قبل از این که علی بیاد همین جوری نصرت الهی بود که بر سر مردم بود، باران رحمت الهی بود. علی آمد آسمون تپید. کوشش بسیار فایده اندکی هم نداد. حالا من نمیخوام برسم به این که مسیحی و یهودی و بودا تاریخ حکومت امیرالمومنین رو میبینن، مسیحی میگه آی دنیا کاش همه زورات رو جمع میکنی در هست یه علی بیاد، این اسمش مسلمونه، عرض کنم سید علماء ربانیین، اعلم علماء عصر. اینقدر نابینا شده. خیریت، خیر که عبارت از الفت مسلمین فیما بینهم و ترک منازعه است و اتفاق بر جهاد کفار و روز به روز شکست بر کفار افتادن رو به استتانا، خیر از میان رفت با آمدن علی و معنیه وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، خدا متمکنشون میکنه، صورت نبست. اگر خدا پسندیده بود این مشکلات به وجود نمی اومد. جنگ جمل صفین اینا رو حالا یه وقتی تو میدونید نمیخوام بهش بپردازم که این جنگ ما منافقین، نه اصلا منافقین چیه، این مردم هن. مردم با هم اختلاف کرد. حالا از بین ماشاءالله میگه اهل احتیاط، چون ریختن خون مسلمان احتیاط داره، در این جنگ ها شرکت نکردن. حالا مثلا فرض بفرمایید درباره ماجرای صفین پیغمبر چی فرموده؟ میگه بله حالا علی حاکم شده بود، بخوایم بگیم حق با کی بود، حق با علی بود، ولی میتونست جنگ درست نکنه. بعد یارانش هم بدتر از خودش، مصاحبان شیخین، یاران دو نفر اول، همه متعدب باندن به شریعت، مغیره و خالد ابن ولید و اینا، همه اهل ادب و ایمان و راغب به احسان، و از کسی حرکت شنیعه ظاهر نشد. من نمیم شنیعه رو یالا بلش کن. و مصاحبان حضرت مرتضی، ببینید اونا نمیگه حضرت شیخه، میگه حضرت مرتضی، ولی داری فحش میده. و مصاحبان حضرت مرتضی اکثر ایشان سپاهی منشان بودن، یه مش رزمنده وحشی، اهل طمع و حرص و حسد و حقد کینه. دیگه کار به یه جایی رسونده که ورعی هم همچی نداشت. اعظم انواع ورع آن است که ترک کند مقاتلات را بین المسلمین. ورع اینه که مثلا میگن ورع داره غیبت نمی کنه، ورع اینه که آدم نکشی، مسلمان کشتی، زیرا که قتل خطر او اعظم است و اسم او اشد، خطرش بیشتر، گناهش هم شدیدتر. پس اگرچه در شر وجه اباحت یافته شود، مثلا به اجتهادش علی ابن ابی طالب میتونست بجنگه، ولی بعد اینجا احتیاط میکرد. ورمرم خلاصه زهدی هم همچین نبود. این یاد بخونم دیگه جلوتر نمیرم. پناه بر خدا. باید دانست که حضرت مرتضی لامحاله نصیب اوفا داشت از زهد. زهد داشت. اما به نسبت شیخین محل تأمل است، زیرا که خوب نگاه کنید، بی رغبتی به دنیا اعظم آن بی رغبتی است در خلافت. اون دوتا وجه اتم داشتن برای اینکه اصلا هیچ میلی، حالا اصلا چیزی که مال اونا نبود، قاصب محض بودن، خونه از زهرا رو هجوم بردن، اونا هم چیزی که مال خودشون نبود، اونا گفتن ما اصلا میلی نداریم، ما اصلا میلی به خلافت نداریم، به خلاف حضرت مرتضی. نفاق روشنه دیگه. به خلاف حضرت مرتضی که سعی ها در طلب انشاء خلافت و استمرار آن بکار، این همش دنبال حکومت بود. لذا زهد یعنی عدم تعلق، اصلا میخوابید تو میشد، در به در دنبال قدرت بود. به خاطر همین قدرت هم با مسلمان ها جنگید. حالا بله، چون ما قاعدمون اینه که هر کسی حاکم شد ولو با کودتا باید به حرفش گوش بدن، حق میگیم در جنگ ها حق با علی بود، ولی خب میتونست نکشه. اون آقایی که در کف نفس از قتال، در تحمل دشمن، در عدم برخورد با فحاشی اسیر قوغا کرده، این کیه؟ این آدم درجه سه؟ کمتر نمایشگاه کتابی در دنیا هست که آثار متعدد از این آقا نداشته باشه. در بین برادران عزیز ما در ایران ترجمه قرآن ایشون رواج داره، بعضی از ناشران چاپ کردن ایران، یعنی آدم مهمیه درجه یکه. حالا من یه جمله عرض کنم، یعنی اگر روز اول گیر نکرده بودی که شما بخوای آخرش یزید و معاویه رو تبرئه کنی، مجبور نمی شدی همچی فهم خاطئی پیدا کنی که عملا تو وقتی میگی اولا که جنگ های حضرت جنگ های با اهل نفاق بوده، کار ندارن. اینی که به فرض مثلا امیرالمومنین شکست خورد، خب خلیفه سوم و دوم هم شکست خوردن دیگه، با ترور از دنیا رفتن. خلیفه سوم که اصلا حکومتش پاشید از هم، اینو چطور نمیبینی؟ بعد انبیایی که شکست خوردن چرا نمیبینی؟ که اولش عرض کردیم چجوری معنا میکنی. بعد به اینجا که میرسن وهابی و غیر وهابی سود میکشن براش، کتاب عرض کردیم به زبانهای مختلف ترجمه شده، بی نظیره، بحر زخاره، گفت دریای بی انتهاست. یه یاداوری بکنم برم سراغ بخش دوم ادامه بس. ابن حجر عسقلانی که خیلی آدم مهمیه، در کتاب لسان المیزان درباره ابن تیمیه حرف میزنه. میگه ابن تیمیه خیلی تند بود. کتاب مناج السنه مال ابن تیمیه است. عبارتشو میخونم. میگه اینقدر این آدم تندی بود در برخورد با علامه حلی، با علامه حلی مناظره مکتوب داره، اینقدر ای فوش میداد و حمله میکرد. میگه لزم من مبالغته لتوهین کلام رافضی، برای اینکه بکوبه سست کنه کلام رافضی، منظور علامه حلیه، الافضاء احیانا الی تنقیص علی، گاهی وسطش فوش به علی میداد. توجه میکنه، چون این آقایون میگن کسی که پیغمبر رو یک ثانیه دیده مسلمانه، شما حق نداری به او این حرفایی که اینا به امیرالمومنین زدن نسبت بدی. فکیف به امیر المؤمنین. توجه میکنین این حرفایی که اینا زدن، اگر من در یک کشور اسلامی برم راجع به ابو هریره بگم، که حالا دیگه نخوندم متنشو براتون، میگه فقهی هم نداشت، ابو هریره پرثمرتر بود فقهش از علی. معاویه وحدت بخشتر بود، ابو هریره فقیه‌تر بود. میگه نه، علی خودش فقهش بهتر از ابو هریره بود، ولی ثمره نداشت. ثمره خورد به دعوا موا و دعوا، اون 5000 روایت آورده فقها استفاده میکنه. جلوتر بریم میگه همچین شجاعتی هم، بیال نخواستم همشو بخونم. یعنی اون چیزهایی که نامسلمانان و هندوها هم نمیتونن انکار کنن، این انکار میکنه.
آدمی که چشماشو بخواد ببنده، خدا در قرآن فرمود لا تسمع الموتا، کسی که خودشو به مرگ زده، کسی که خودشو به خواب زده صداش کنی که بلند نمیشه. خوابو میشه بیدار کرد، به خواب زده رو که نمیشه بیدار کرد، میشنه به جواب نمیده. دقیقا شما میبینید بعضی از اهل انصاف، همینجور که ابن حجر در مورد ابن تیمیه میگه این خواسته جواب علامه هلی رو بده، فوش داده به امیرالمومنین. در مورد اینم معین الدین سندی که خرابه از قبرش، در کتابش میگه که من قلبم آتش گرفته از حرفایی که این زده، اینقدر توهین. این اعلم علمائه، از حق بدید آدم باور نکنه که خیلی امیرالمومنین طرفدار داره. بله تو کسانی که از موضوعات خبر ندارن ما حرفی نداریم، واضحه، از کسانی که از موضوعات خبر ندارن، ولی در میان اهل علم، علم داشته باشه سخت پذیرشه این. حالا من خیلی از حرفای او هست رها میکنم. خب ما چیکار کنیم؟ اینم روایت امام صادق ما علیه السلام، یه کوچولوشو میخونم. در کافی شریف مجلد آخر کافی که اسمش روزه هست، روایت یک، این کتاب، این روایتو بخونید. نقل شده که از دو طریق که امام صادق علیه السلام اینو نوشت، نقل شده این نوشته امام صادقه، نه قول امام صادق، خودش نوشت و دستور داد به مدارستها و نظر فیها، اینو با هم مباحثه کنید، اینو ببینید، و تعاهدها و العمل بها و کانو فکانو یفعونها فی مساجد بیوته. هر کی تو خونهش یه جایی که مصلای خونه بود، که خدا روزی کنه که شیعیان امیرالمومنین تو خونه هاشون یه گوشهی مصلای خونه باشه، یه گوشهی باشه که جلوش تصویر نباشه، یه سجادهی باشه، یه قرآنی باشه، یه یک در یکی، دو در دوی، خدا انشاءالله خونه وسیع به همه عطا کن، خدا اهتمام به قرآن و نماز به ما عطا کن. اینجا نصب کنید، قبل نماز نگاه کنید، توصیه های امام صادق علیه السلام. حضرت ببینید، ما نسبت به کسانی که از موضوعات خبر ندارن ما بی‌انصاف نیستیم. توجه میکنیم؟ این انگار مثلا امام تو وصیت نامش گفته باشه یا آیت الله العظمای بروجردی تو رسالش نوشته باشه، اینطوریه، اینقدر مهمه تو این سطح. حضرت صادق علیه السلام در این روایت نقل شده ازشون که فرمود که علیکم به مجاملت اهل الباطل، عبارات رو ببینید، با اهل باطل درست رفتار. حالا ما باید چیکار کنیم؟ دیدی آقایی مثلا کار دو استخون رو میرسه، میگیم بیا همش وحدت از طرف ما، آقا امام ما فرموده، منطقه امام ما رو فریب نداده، توجه میفرمایید، اما راهکارم داده. علیکم به مجاملت اهل الباطل، با اهل باطل درست رفتار کنید، اونا بد میکنن شما بد نکنید. حالا هم دستور فردی داده هم دستور ارتباطی. تحمل و ضیم منهم، به شما بد کرد، یه همسایه داری اذیتت میکنه، تحمل کنید. این دوره شدت تقیه است، ولی ما روزگار ما هم هست. و ایاکم و مماظتهم، وای بر شما که با اینه یقه بیقه بشید، دعوا کنید. یعنی این حرف را شنیدی بری یقه کسی رو بگیری. دانستن یه چیزه و از همین امام داره یاد میده بلا تشبیه، بلا تشبیه. چه جوری پیغمبر اکرم در 13 سالی که مکه بود کتک می‌خوردن یارانش، پاسخ نمی‌دادن. توجه می‌کنی؟ هم برای تربیت و احیانا هدایت اونا، هم برای تربیت و احیانا رشد ما. قاعدتا شما با اینا مراوده دارید، بحث دارید، در گفتگو با اینا تقیه رو فراموش نکنید در مباحثاتتون. و بدونید اگر تو گفتگو با اینا رفتید نشستید بحث کردید،
پرده دری کنید فانهم سیؤذونکم، اینا شما رو اذیت میکنن. و تعرفون فی وجوههم المنکر، حالشون از شما به هم میخوره، تو چهره شون پیداست. و لولا ان الله تعالی یدفعهم عنکم لسطوا بكم، اگه خدا جلوشون رو نگرفته بود، اراده نکرده بود، که تکه پارتون کرده بودن. و ما فی صدورهم من العداوه والبغضاء، اونچه در قلبشون کینه از شما دارن و دشمنی، اکثر مما یبدون لکم، بیش از اونی است که به زبون میاره. شما با اینا در ارتباطید. لا تحبونهم ابدا، شما اگر کسی ببینید دشمن اهل بیت، اگر دوستش ندارید. و لا یحبونکم، اونام شما رو دوست ندارن. غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق و بصرکموه، منتها خدا شما را به حقیقت گرامی داشته و بصیرت بهتون داده. ولم یجعلهم من اهلهی، ولی اونها را از اهل حق قرار نداده. پس یه نعمتی دارید، تحمل باید بکنید. فتجاملونهم و تصبرون علیهم، با اینا خوش رفتار کنید و بر سختی ها، بی انصافی ها، یه عمری پای غزه وایسادی، بعد یهو میبینی که مثلا فرض کنید که نصرالله شهید میشه، یه جاهایی که باورت نمیشه هم خوشحالی میکنن. فتجاملونهم و تصبرون علیهم، شما خوش رفتاری کنید و صبر کنید، شکیبایی بورزید. این قشنگ داره واضح. و هم لا مجالته لهم، اونا با شما خوش رفتاری نمی کنن. خیلی دلتون رو صابون نزنید، شما وظیفتون رو باید انجام بدین. یعنی میگه، یه وقت میگه فلانی اومد برای تولد بچه‌م، چی داد که من بدم؟ میگه اینجا این کارا رو نکنید که چی داد چی بدم، او چی کار که من چی کار کنم، ایادتم اومد، بابام چی شد اومد تشی یا نه. شما خوش رفتاری کنید. پیغمبر در فتح مکه چی کار کرد؟ شما شیعیان اینایید. ولا صبر لهم علی شیء، اینا شما رو تحمل نمی کنن. ان استطاعوا، دشمنان خدا بتونن، صدوکم عن الحق، جلو راه حق رو میگیرن برا شما. یعصمکم الله من ذلک، خدا راه برا شما باز میکنه. این از تعامل. در بین اینا کسانی هن با شما خوش رفتارن که الحمدلله، اگر هم نیستن وظیفه شما همینه. توجه فرمودین؟ این که تا کی ما باید یه طرفه؟ تا وقت امام زمان بیاد. امام که بیاد اگر دستور رو بخواد عوض کنه عوض میکنه. آنچه از دستورات مکتوب از اهل بیت رسیده، روایات اهل بیت اینه، شما وظیفتون خوشرفداری، انصاف، تحمل، در بعضی موارد تقیه. شما وظیفتون خوشرفداریه. و دو، باید شما رو تو اون جامعه چجوری ببینن، هم برای صلاح خودتون، هم احیانا هدایت اونا. مفصل من دو سه تاشو اشاره میکنم. و ایاکم ان تذلقوا السنتکم به قول الزور والبهتان والاثم والعدوان، بپرهیزید از این که زبان دریده باشید، بهتان زن، شهادت دروغ بگه، به زبانش گناه کنه، فحاش باشه. الان تو این فضای مجازی بعضی از شیعیان هیئتی لسانشون لسان بذیه، فحاشن. این اسمش براءت نیست. وظیفه ای که امام از ما خواسته، بدون این که ما انکار کنیم، وظیفه شما این نیست. شما هم برای رشد خودتون، هم احیانا هر کسی که خدا حجتو بهش تمام نکرده و باید هدایت بشه، باید زبانتون پاک باشه. نباید قول زور ناروا بگید، نه بهتان بزنی، نه گناه، نه دشمنی در زبان، یعنی فحاشی نباید بکنی شما. مفصله، من همشو نمیخونم برای شما، عرض کردم دیگه، آدرس دادم. هر کتاب کافی، اگه 8 جلدی جلد 8، اگر 15 16 جلدی جلد آخر. روایت 1 کتاب بخش روزه کتاب کافی، روایت 1. ایاکم و ما نهاکم الله عنه ان ترکبو، وای به حال شما، بپرهیزید از اینکه چیزی که خدا نهی کرده مرتکب بشید. اگر توی جمعی از کسی گناه ندیدن، اون باید شیعه ما باشه. هم برای اینکه صبح تا شب تو مخ اونا از کینه شما پر کردن، اونا در شما رفتار غیر ببینن، این حجت میشه، بعضی میفهمن اشتباه کردن. هم خودتون، آخه آدم گاهی با یکی دعواش میشه، دیدی مثلا وسط دعوا برمیداره اول میکوبه تو سر خودش که طرف بگو، خب سر خودتو شکستی. اولا شما باید او انفسکم و اهلیکم، قاعده اینه هر جا دعوا سر دینه اول خودتو نگردار. دین فرق داره با جون، ایثار مال جونه، جون تو فدای یه شیعه یه مؤمن یه مسلمون کن، اب نداره شهید میشی، اما ایمانتونه. امیرالمومنین فرمود من برای صلاح شما نفسمو خراب نمیکنم. امیرالمومنین که از او ایثارگرتر نداره، فرمود من دینمو ایثار نمیکنم، لذا شما باید تقوا داشته باشید، خلاف شرع عمل نکنید. اگر دیدن در یک شهری در یک اداره ای 1000 تا کارمنده، اونی که از همه با تقوا تره باید شیعه باشه. اگر 1000 تا معلمن، اونی که از همه پرکارتره باید شیعه باشه. اگه یه مجتمع 200 واحدیه، اونی که از همه همسایه‌ها بهتره، خوشرفتارتره، کم آزارتره، اون باید شیعه باشه. هم برای هدایت خودتون خوبه، هم اینقدر صبح تا شب میخونن تو گوشه اونها شما رو تخریب کنن. تنها رایی که میتونه اصلاح کنه اینا تو رفتار که با شما زندگی میکنن از سر صد خیر در شما ببینن. این مهمتر از حرف زدن و مباحثه است. علیکم به دعا، باید اهل دعا مناجات باشید. حالا من اشاره میکنم چند تا جمله شو. و علمو انه بئس الحظ الخطر لمن خاطر الله به ترک طاعت الله و رکوب معصیت فاختار ان ینتهک محارم الله، وای به حال کسی که این فرصت رو بسوزونه، از دست بده و وارد معصیت بشه. هم معصیت کنی خودتو از دست میدی، سرنوشت خودتو، همون نگاه میکنه میگه بیاینم شیعه، هر دوش. یعنی شما برای خدا و هدایت خودت درست کار کن، اما عملا درست کار کنی، این باطل سحر تهمتایی که به شما زدنه. برای خودت قربت الله خوب باش، اما اگر خوب باشی باطل سحر تهمتایی که به شما زدنه. فتق الله ایتها الاصابه الناجیه، ای گروه نجات پیدا کرده اهل تقوا باشید. دائم بر شما مشکلات خواهد آمد، حتی تسمع من اعداء الله اذن کثیرن، پشت سر شما حرف میزنن، اینا بدگویی میکنن، دشنام میدن. فتصبروا و تعرکوا بجنوبکم، اینها شما رو خار میبینن، خفیف میبینن، میفروشنتون، بهتون خیانت میکنن، ریز میبیننتون تا بتونن به شما فشار میارن. فتحتملوه منهم تلتمسون بذلك وجه الله و الدار الاخره، شما صبر کنید، مقابله مثل نکنید برای خدا، برای روز قیامتتون. حتی تکذم الغیظ الشدید فی الاذی فی الله یجترمونه علیکم، اینا به شما اهانت میکنن، شما به خاطر خدا صبر کنید. هم برای هدایت خودتون خوبه، هم احیانا هدایت اونا. کارو تمام کرده، یکی دوتا دیگه اشاره میکنه، روایت طولانیه. و علیکم بالمحافظت علی الصلوات و الصلاة الوسطا، این صلوات یعنی نماز، محافظ نماز باشید، مراقب باشید، منتظر باشید. آسمون رو نگاه کنید، ساعتتون رو نگاه کنید، چقدر نماز مونده. هم برای نجاتتون راهی ندارید جز نماز، هم نماز درست بخونید باطل سحر دشمنی هاست و موجب هدایت دیگران، هر دو با هم. وَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ حَقَّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَقْتَمِنْ وَالْمَحْقَرَةَ حَتَّى يَمْقُتَهُ النَّاسِ.
بترسید از اینکه کسی رو تحقیر کنید، متواضع باشید، با شیعیان خاک باشید، با بقیه متواضع باشید. حال باقی روایت رو میبینید، طولانی روایت. این از اون روایاتی است که باید از خون بهش فکر کرد. اینا توصیه های حضرت صادق سلام الله علیه، بدون این که حضرت بخواد انکار کنه بعضی ها چه کارا که میکنه. حالا بین اونها هم همه جور آدم هست، اما وضع ما معلومه. ما وظیفمون خوشرفتاریه، ما وظیفمون صبره. ما خودمون رو باید در دوره پیغمبر اکرم در فتح مکه یا دوران شکنجه اصحاب اولیه رسول خدا در مکه ببینیم. اینو از ما خواستن، از ما نخواستن بریم به اینا فحش بدیم. از ما خواستن خودتون رو حفظ کنید و شاید یکی هم اضافه در خونه اهل بیت بیارید. مسیری که بعضی ها میخوان برن خلاف این مسیره، فریبکاریه. امام خیلی روشن به شما میگه که نه، اهل علم، مرحوم امام در وصیت نامه راجع به اهل علم اینها فرموده، اهل علم اینا قشنگ میدونن چی به چیه اگر عالم باشه، اما این وظیفه شما رو تغییر نمیده. یا میخواستی شیعه امیرالمومنین نشی، یا نمیشه شیعه امیرالمومنین بشی در عمل مثل معاویه عمل کنی. اینقدر امیرالمومنین کرامت داشت که عایشه به خودش اجازه داد گفت حالا منو نمیکشی اگر میشه بخواب. عبدالله ابن زبیر بین لشکر فحش به امیرالمومنین میداد، به خاطر من خواهرزادم عبدالله ابن زبیر و مروان رو ببخش. فرمود بخشیدم. نمیشه، میخواستید شیعه علی نشید. اگه فکر میکنید شیعه کسی دیگری بشی برید بشی، اما اگر شیعه امیرالمومنین میشید نمیشه فقط بگیم به به علی اینطوری بود، باید عمل کنید اینطوری. شیعه امیرالمومنین باید به قول قدیمی ها پیه اینو به تنش بماله که بهش بد بگن، بهش خیانت کنن، بد رفتاری کنن، نارو بزنن، ولی او از مسیر حق خارج نباید بشه، او از انصاف خارج نباید بشه. خدا رحمت کنه شهید بروجردیو که یو یادم افتاد شب جمعه ای بگم و وارد روزه بشن، که درگیر بود با بعضی از بیدین ها در کردستان. اون اصلا معلوم نبود دینشون چی چیه. وسط درگیری زنی میخواست وضع حمل کنه. در روستایی که از اون روستای کمین زده بودن، جوانای ما رو کشته بودن. اما حالا یه زن بی پناه، من یاد این میافتم، در بعد بود ظاهرا، یه لحظه ای احتمال زیاد بدر بود، اگر نباشه احد بوده 90% بعد، یه لحظه ای هند جگرخار یهو گیر کرد، ابو دجانه شمشیر کشید، این زن یهو موند رأس همه پلیدیا، زن تنها دست رو سرش گذاشت، ابو دجانه شمشیر رو در غلاف کرد. پیغمبر به ما فرموده به زن بی پناه کار نداشته باشی ولو هند باشه. این دینه. اگه شیعه امیرالمومنینید اینه، نمیخواید نباشید. تا کی ما باید کوتاه بیایم؟ تا وقتی امام زمان میاد، دستور اینه. ما خدا روزی میکنه یه ارزن تصویر اهل بیت رو بتونیم سر دست بگیریم. لذا از دهان دریدگی در فضای مجازی به خاطر به عشق امام صادق علیه السلام و قربتن الله و امتثالاً لامر امام صادق باید پرهیز کرد. از همون روستایی که هی کمین زده بودن، بچه ما رو کشته بودن، گفتن یه زن بارداری. حالا زن باردار لحظه وزم هر کی که هست، این درد شدید داره و بیپناهه. سرباز خدا اگر باشه میشه محمد بروجردی، خودش با ماشین این زن رو برد. بیمارستان وسط درگیری جون خودش رو به خطر انداخت. این شیعه امیرالمومنینه، همینی که هست. از ما انتقام گیری و فوش دادن و کتک زدن و اینا نخواستن، از ما کتک خوردن خواستن. بله، تا روزی که جهادی بشه و صف جهاد مقابل ما اعداء الله باشن، دستور از ولی خدا برسه ممکنه بکشیم با دشمن خدا رو. اما الان دستور این نیست که خوندم محضر شما. این کارا رو اینا کرده بودن. به چند امام ما میگن چرا امیرالمومنین تو جمل و اینا اینقدر مماشات کرد، اینقدر کوتاه اومد؟ جوابایی داره، یه وجهش اینه. فرمودن که میخواست اینا در کربلا یه قدری مدارا کنن، یه اندکی اینا مدارا کنن، که نکردن. وقتی آقای دو عالم تنها رفت وسط میدان و شروع کرد به جنگیدن، لحظه لحظه عرصه رو بهش تنگ کردن، فوقف یستریح و ساعتن، یک لحظه مکس کرد که نفس تازه کنه، فعتاه و حجر و سنگی پشبند سنگ هم، و اصابه و سهمون. آقا هرچه تلاش کرد نتونست رو اسب بمونه، فسقط الحسن. با صورت زمین افتاد. برای قمر بنی هاشم میگن چون دست نداشت با صورت زمین افتاد. اما اینجا تو روایت داره انقدر خون از آقا رفته بود و جونش کم شده بود، فسقط الحسین فرسه علی خده. دوره کردن ببینن چی شد. اتفاقاتی هم افتاد که اونا رو رد میشم. حتی اسخن بالجراح، شنهای دور و برش با خونش سرخ شد. چند بار خواست صورتش رو از رو خاک بلند کنه نتونست. نهایت ناتوانی رفتن جلو ببینن چیکار میکنیدن. هنوز لبها آرام آرام تکون میخوره، ببینیم نفرین میکنه چیکار میکنه. خدای منو جلو این همه، جلو زن و بچه‌م زمین انداختی. دیدن همون که صورت رو خاک قرار گرفته، سر رو نمیتونه بلند کنه، آرام آرام میگه اللهم انت متعال المکان، عظیم الجبروت، غنی عن الخلائق. تو به حسین نیاز نداشتی، این صحنه رو درست کردی، منو جاودان کردی، مال خودت بود هر چه بود، غنی عن الخلائق. یه چند جمله که داره بعد داره که به خدا عرض کرد ادعو که محتاجن، اما الان همه وجودم نیاز تو رو صدا میزنم، و ابکی علیکم مکروبا، با دل شکسته گریه میکنم. شاید موضوع این بود که منسوب به امام زمان، همون لحظات که صورت مبارک رو خاک بود، حاجت آخر شاید این بود که تدیر و طرفن خفیان الى اهلکه.